مسئولیت تو در گرو این هست که مستمر بتوانی افکاری رو که به تو میزان دقیق ارزیابی مسائل رو میده دست پیدا کنی. سوره مبارکه اعراف آیه 179 رو با یکدیگر مرور کردیم. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از این بودت ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن، مگر آن که شمع رویت به رحم چراغ دارد. با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. به نام خدا خالق ذهن زیبا، درود بر شما مخاطبان محترم رادیو تهران. شب زمستانیتون آرام و زیبا. به چراغ چهارشنبه شبهای رادیو تهران بسیار خوش آمدید. علاقمندان به فرهنگ، هنر و ادبیات، داستان دوستان نازنین، امشب هم در چراغ ویژه ادبیات داستانی از نویسندگان و مترجمان خواهیم گفت و خواهیم شنید، آنها که ذهن و زندگیشان با داستان پیوند خورده و قلم و قدمشان کوک نوشتن است. این هفته هم در چراغ با صدای ماندگار استاد آلبرت کوچویی خوانش دو داستان رو خواهیم شنید، آثاری از لارنس دکتروف و توماس وولف. همراه با همکارمون در چراغ چهارشنبه شبها خانم فروزان عبدالبهابی امشب هم به بازار کتاب خواهیم رفت. و همچنین گپ و گفت زنده و شبانه با دو میهمان عزیز در برنامه امشب چراغ خواهیم داشت. نشانی ها و شماره های برنامه چراغ رادیو تهران، سامانه پیامکی 30094 و شماره تلفن ها 2265-2465-2265-2466. دلم یک زمستان سخت می‌خواهد، یک برف، یک کولاک به وسعت تاریخ که ببارد و تمام راه‌ها بسته شوند و تو چاره‌ای جز ماندن نداشته باشی و بمانی.
من از تو شده این بیقراری، گشت حالم چون خزان بیبهاری، زهش دارد بی تو این شب زنده داری، هرچه به عشقت تو چارتر شدم من را ندید، شدم پا پس کشیدی همچو فرهادم که بی شیرین دمی زنده نمانم، تا که عاشق نشوی از حال من خبر نداری، تا بدانی من چگونه از فراقت نیمه جانم. Show.
انتخاب شما در چهارشنبه شب زمستانی، به واقع اولین چهارشنبه شب زمستان امسال، برنامه چراغ رادیو تهرانه که چهارشنبه شبها ویژه داستان و ادبیات داستانی است. درود بر مخاطبانی که در همین لحظات آغاز و سلام به ما پیام دادن از طریق سامانه پیامکی 30094. خانم دنیا سلام و ارادت و شب بخیر، بسیار خوش آمدید به چراغ امشب. درود فراوان بر خانم پریسا که این متن رو برای ما ارسال کردند. تو در گوش باران چه خوانده‌ای که وقتی میبارد صدای خاطرات تو از گوشه چشمانم میبارد. خانم دنیا در پیامک دیگری این متن رو ارسال کردن به سامانه 30094. براتون میخونم. روزگار سبد سبد فرصتها را در اختیار ما میگذارد تا از آنها استفاده کنیم. حال چه استفاده کنیم چه نکنیم، آن را از ما میگیرد و در چاه بی پایان زمان میافکند. قدر میدان. درود بر خانم لیلا تهرانی اصل که امشب هم از الهیه به برنامه چراغ چهارشنبه شبهای رادیو تهران گوش سپردند. از شب چله، شب یلدای امسال، شب میلاد زمستان عبور کردیم، اما هنوز عطر دورهمی زیبای شب یلدا با خیلی هاست، از جمله ایشون. نوشتن که شب یلدا یک نفر اشتباهی برایم این پیام را فرستاد. کجایی؟ مدت ها بود منتظر این بودم که کسی برایش مهم باشد من کجا هستم. در همین حین دوباره پیام آمد که شرمنده اشتباه شد. برایش نوشتم میدانم، اما میشود اشتباهی حالم را بپرسید؟ و او این کار را کرد و من اشتباهی حالم خوب شد و به اندازه وزن زمین خوشحال شدم. نشانی های ما، چراغ چهارشنبه شب های رادیو تهران ویژه داستان. دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466 و سامانه دریافت پیام کوتاه 30094. بخش داستان خانی چراغ امشب با اجرای استاد آلبرت کوچولو.
از داستان نویسنده خانواده نوشته ادگارد لارنس دکتروف. در داستان نویسنده خانواده، جاناتان به خواست عمش جای پدر جک که مرده است برای مادرش نامه می نویسد که پیرزن بیخبر از مرگ پسرش بماند و به قول عمه شوک مرگ او را نکشد. اما مادرم گمان میکند که اون نابود نشدنیه، یه نیزه توی قلبشم نمیتونه بکشدش. اما عمه فرانسیس هم معتقد است که او میمیرد. پیرزن بیچاره، پیرزنی که هیچ وقت جز بهترین ها برای مادرت آرزو نداشته برای عروسش. این جمله را هیچ وقت به مادر نگفتم، چرا که میشد یکی دیگر از جملات قصار، از حرفهای نابخشودنی خانواده جک و همسرش. اما من تحقیرها و بی‌اعتنایی های دو طرفه به هم را توجیه می کردم و درست مثل پدرم طرف هیچ کس را نمی گرفتم. در مورد پیشبینی ها برای مادر بزرگم، پیرزن بیچاره که امم می گفت به زودی می میره و مادر می گفت یه نیزه توی قلبشم نمی تونه بکشدش، باید بگویم با آمدن بهار مادرم پیروز شد. مامان بزرگم هنوز زنده بود. مامان می گفت اگه می دونستم قبل از آشناییمون کاملا زیر سلطه مادرش بود، آویزون اون بود، مادرش عین زنجیر بود، هیچ وقت همسرش نمی شدم. برای پسرها او ضدش حرف می زد. پدرتون رو که می شناسین، هر تصمیمی باید بررسی می شد و باز بررسی می شد و آخر سر هم هیچی عوض نمی شد. هیچ وقت هیچی عوض نمی شد. جاناتان می نویسد در همین دوران بود که دیدن خواب پدرم به سراغم آمد. نه پدر تنومند دوران کودکم، آن مرد با پوست شاداب گلگون با چشمهای قهوه‌ای. پدر به شکل رازآمیزی شکسته بود، در بداغون و کثیف. مرگ حسابی ضعیفش کرده بود. هیچ تضمینی وجود نداشت که خیلی زود دوباره بمیرد. از دستمان عصبانی بود انگار. جاناتان در داستان خانواده می نویسد از ترس دیدن کابوس پدر سعی می کردم بیدار بمانم، سعی می کردم به چیزهای خوب درباره پدر فکر کنم و او را پیش از بیماریش به یاد بیاورم. سفارش نامه بعدی عم فرانسیس هم برای مادر بزرگ همزمان شد با یک اتفاق ویژه در خانمان. برادرم هارولد با یک دختر آشنا شده بود که او را دوست داشت تا نامزد کند. اسمش سوزان بود. از نامزد در راه برادرم خوشم آمد. مادر با شادی می گفت دختر معرکه است. عم فرانسیس هم زنگ زد، یه نامه از جک لازم دارم، مامان بزرگ خیلی مریضه. هارولد برادرم می گفت اونها خانواده پدر هیچ وقت به امتیازهایی که بابا برای اونها به خاطرشون رو می انداخت اهمیت ندادند. با این همه نامه رو نوشتم و برای عم فرانسیس فرستادم. چند روز بعد برگشت، نامه را به من داد، گفت فکر نمی کردم اینقدر بیرحم باشی، فکر نمی کردم عمدن همچین کار بیرحمانه و اشتباهی انجام بدهی. مادرت همیشه احساسات تلخی نسبت به ما داشت و می بینم تو رو هم باهاشون آلوده کرده. نوشته بودم مامان عزیزم، این آخرین نامه من به شما خواهد بود. دکترها گفتند من دارم میمیرم. عم فرانسیس راست میگفت، کارم بیرحمانه بود. بخشی از داستان دروغگو نوشته توماس وولف. توماس وولف در داستان دروغگو از دروغهای پسرش جیمز در خانه می نویسد که مادر را سخت آزار می‌داده که دست به دامان دکتر مورفی پزشک خانواده می‌شود. می‌بیند که از او آبی گرم نمی‌شود. دکتر مورفی می‌گوید: مارگاریت، باید برای خیلی از داشته‌های جیمز به سرت شاکر باشی. دزدی نمی‌کند، کسی را نمی‌زند، توی روی کسی نمی‌ایستد. که اگر من جای تو بودم این قضیه را زیاد بزرگ نمی کردم. صبور باش، فکر نکنم کار زیادی بشه کرد. جیمز دیوونه که نیست، دروغگو نه. مادرم عصبانی می گوید: مورفی، فکر نکنم دیگر بیشتر زین طاقت داشته باشم. اون از تابستون پارسال و قضیه سرطان خون من که حقیقت نداشت، این هم از اینکه باز مرا به دروغ دچار سرطان خون کرده. اولین تابستان پس از مرگ پدر به دیدن داییم در ریدینگ رفتم. وقتی برگشتم در کمال تعجب مادر آمده ایستگاه به استقبالم. سعی کردم از دست مرد محترمی که کنارم نشسته بود در بروم، نتوانستم از شرش خلاص شوم. وقتی دید که مادرم بغلم کرد، آمد جلو و کارت خود را به او داد. مشاور تربیت ناهنجاری ها بود. گفت: اگر اوضاع پسرتان وخیم تر از این شد که پسرتان میگوید، با من تماس بگیرید. مادر کارت را پس داد و به او گفت در چیزهایی که بهش مربوط نیست دخالت نکند. مادر فهمید چه دروغهای شاخداری سرهم کردم. بعدتر در راه برگشت به خانه مجبورم کرد چیزهایی را که به مرد گفته بودم تکرار کنم. سرش را تکان داد و گفت: جیمز، خدا را خوش نمیاد به مردم بیچاره از این چیزا بگی، گیج میشن. به نظر من مادر بود که آن مرد را گیج کرده بود، نه من. ولی چیزی نگفتم. قبول کردم که نباید از این جور حرفا بزنم و قول دادم که دیگر تکرار نکنم. قولی که 3 ساعت بعد در گفتگو با زنی در پارک زیرش زدم. فقط خود دروغ‌ها نبود که مادر را اذیت می‌کرد، حالت بیمارگونه آنها هم بود. مشکل واقعی من از همین بود، همان مشکلی که با پدر هم داشت. اوج هنر زندگی پدر وقتی بود که چیزی آشفته‌اش می‌کرد. به همین دلیل مهمترین مشغولیت روزانه پدر خواندن روزنامه عصر بود. عصر فردایش با اتوبوس راهی لس آنجلس شدم. مشتاق سفر بودم، مشتاق یک نواختی جاده و زمین‌های خالی آن. مادرم در سالن دراز ایستگاه تا پای اتوبوس همراهم آمد. دم سکو پرسید: مطمئنی همین اتوبوسه؟ گفتم: بله مادر، اتوبوسی که سوار شده بودم اشتباهی بود. این یکی هم به لس آنجلس می رفت، اما از مسیر طولانی تر و نه از مسیر بزرگ را. بیرون اتوبوس باد تندی می وزید و باران سیلاسا به شیشه های هر دو طرف اتوبوس می کوبید. آن بغل دستی هم مسیر همه آدم های دور و بر ما را از زیر زبانشان میکشید و میگفت حالا به جاهایی که مبدا و مقصد آنها بود رفته یا نه. به من گفت: تو چی؟ گفتم: اهل سان فرانسیسکو هستم. به دروغ؟ پرسید: آنجا چه کار میکنم؟ و بهش گفتم که با پناهنده های تبتی کار میکنم. زن باز گفت: با یه مش تبتی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ سعی میکنم براشون کار پیدا کنم. بلدی به زبونشون حرف بزنی؟ گفتم: آره. خب توی تبت به دنیا اومدم، همونجا بزرگ شدم، همه مشتاق شده بودند. کمونیست ها که اومدن سر کار پدر و مادرم رو کشتن. زن چق آهسته زد به دستش. وای، گفتم طوری نیست. یکی هم گفت چرا یکم تبتی حرف نمیزنی؟ بگو مثلا گاو پرید روی ماه. چیزایی بلغور کردم. یکی گفت قشنگ بود، مثل آهنگ بود. مرد گفت بازم بگو. همه به طرفم خم شدند. شیشه پنجره ها ناگهان از باران پوشیده شد. من برایشان به زبانی که نمیدانستم چیست، انگار باستانی بود، خواندم. همه چشم ها را از شادی و غم بسته بودند.
درود فراوان بر شما مخاطبان علاقمند به فرهنگ، هنر، ادبیات، ویژه ادبیات داستانی. با برنامه زنده چراغ از رادیو تهران تا ساعت 23 کنار شما ایم. الان 21:57 دقیقه است. سامانه پیامکی ما 30094 و تلفن ها 2265-2465 2265-2466. ترکیب نام خانوادگی صدر عاملی برای اهالی و دوستداران سینما یک ترکیب کاملا آشناست، به خصوص با این ترکیب کامل، رسول صدر عاملی. ما اما امشب و این لحظه در چراغ میزبان فرزند ایشون محمد رضا صدر عاملی عزیز، نویسنده و فیلمنامه نویس هستیم. آقا سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به چراغ.
سلام جناب رحیمی، سلام عرض میکنم خدمتتون، همینجور خدمت شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، حال پدر چطوره؟ خوب است ایشون؟
بعد خدا رو شکر خوبن، درگیر فیلم برداری فیلم جدیدشون هستن و امیدواریم که ظرف روزهای آینده فیلم برداری به پایان برسه. خیلی ممنون هستی که میپرسی.
خواهش میکنم. اوضاع خوب پیش میره برای ساخت اثر جدید ایشون؟
بله خدا رو شکر خوبه، همه چیز خیلی.
میشه معرفی مختصری هم کرد یا نمیشه؟
بله، اسمش هست قایق سواری در تهران.
بله.
که در واقع یه فیلمیه همونجور که به اسمش پیداست، که در واقع به زندگی شهری و یک روز از یکی از روزهای نزدیک عید نوروز که در واقع دوتا آدمی که دارن تلاش میکنن در سطح شهر تهران و هم دیگه برسن، ولی خب یه ذره فضاش با کارهای دیگرشون متفاوته.
آیا فضا طنزه یا کاملا جدیست؟
یه مقدار شیرینه دیگه. آها. نمیدونم که میشه اسمشو طنز گذاشت یا نه، ولی یه مقدار شیرین‌تره به نسبت کارهای قبلیشون.
من بیشتر از این کنجکاوی نمی کنم، منتظر خواهیم ماند که اثر رو ببینیم و قطعا مثل آثار دیگر ایشون زیبا و تماشایی خواهد بود.
لطف دارین.
خواهش میکنم. آقای محمد رضا صدر عاملی عزیز، شما نگارش و نوشتن رو از کی آغاز کردید قربان؟
والا در واقع خب به دلیل حضور پدر، یعنی شغل پدر، از بچگی در واقع توی فضای سینما و فیلمنامه و اینها بودم. همیشه خب علاقه داشتم که در این فضا حضور پیدا کنم و توی جلسات فیلمنامه‌ای که داشتن به همراه مثلا مرحوم کامبوزیا پرتوی، مرحوم اصغر عبداللهی و عزیزان دیگه‌ای که همیشه خب جلسات فیلمنامه و نگارش داشتن، همیشه